سلام بیننده گونه ارجمند، امروز دوشنبه 16 اکتبر است و منو همکارانم شما را به دیدن نشی امروزه برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی دعوت میکنیم. موضوع های برنامه امروزه از این قرار است: ملاقات دویم در یک ماه آخر، تاجیکستان و قرغیزستان معین سازی قسمت های باقی مانده سرحد را بررسی و از کاری گروه های مکان نگاری اظهار قناعتمندی نمودند. در آستانه هجوم زمینی، نیروهای اسرائیلی به غزه صدها هزار فلسطینی خانه های خود را ترک کردند. و سرگذشت رجب گلسفر مراد و یک زن تراکتوران از ولایت ختلان که توانست قالب شکنی کند.
مردم همه خیلی گذر زنک چیکار میکنه، کار مردکی میکنه، اولای.
و از خبر شروع میکنیم. امروز در شهر بستان ولایت سوخ تاجیکستان و قرغیزستان مسئله جنجالی مرز را بررسی کردند. به اطلاع رسمی در ملاقات رهبران کمیته های دولتی امنیت ملی سیمومین یتیموف و قمچی بکتوشیف موضوع معین سازی قسمت های باقی مانده سرحدی دولتی بررسی و دو طرف از کار گروه های تپوگرافی یا مکان نگاری اظهار قناعتمندی نمودند. جزئیات بیشتر دادن نمی‌شود. در ماه اکتبر این بار دویم است که رهبران کمیسیون‌های علامت‌گذاری مرز تاجیکستان و قرغیزستان وام می‌خورند. از تقریباً 1000 کیلومتر سرحد تاجیکستان و قرغیزستان بیش از 300 کیلومتر آن نشانه‌گذاری نشده است. بحث هم بر سر آب و چراگاه و زمین‌هایی است که دو طرف خود را صاحب آن می‌حسابند. در استان هجوم زمینی، نیروهای اسرائیلی به غزه صدها هزار فلسطینی از خانه های خود فرار کردند. عملیات اسرائیل با هدف نابود کردن حماس انجام می شود که هفته گذشته با حمله به جنوب اسرائیل بیشتر از 1500 نفر را کشت. اکثر ساختارهای نظامی حماس در شهر جایگیر هستند و احتمالاً عملیات زمینی کوچه به کوچه باعث خسارات بیشتر می شود. زرنگزی نوروز شاه گزارش می دهد.
اون محمد لحم نزدی فولان نبیره چهار سالش در شفاخانه در غزه نشسته است. میگوید در حمله هوایی اسرائیل به خانه آنها 14 نفر از جمله والدین، خواهر و برادر فولا و دیگر اعضای آیله کشته شدند.
خدا او را و زخمای تمام مسلمانان را شفا بخشد. آنگونه که میبینید گب نمیزند، میخوابد و دارو میگیرد. در دستش گچ بستند، در پایش آهن گذاشتند.
در این شفاخانه مثل بیمارخانه های دیگر دارواری و مواد سوخت کم مانده است. با طبیبان شفاخانه کمال ادوان در شمال غزه امر دادند که آن را ترک کنند، ولی آنها نخواستند طفلان نوزاد بیمار را تنها گذارند. طبیب حسام ابو صفیه میگوید گذاشتن و رفتن کودکان مثل اعلان حکم قتل آنهاست. او میگوید اگر ما را کشتنی باشد پس در همین جای کارمون بکشد. اسرائیل روز یکشنبه آمادگی برای حمله زمینی به نوار غزه تحت کنترل حماس را ادامه داد. فلسطینیانی که در حمله هوایی اسرائیل چندین اعضای آیله اشان را تلف دادند برای ویرانگری و ضربه های بیشتر آماده می شوند. اسرائیل تا کنون به غزه ضربه های سخت زده است. همه این پاسخ و انتقام برای حمله بزرگترین حماس به غیر نظامیان اسرائیلی است که جنگجویان این گروه افراطی روز 7 اکتبر انجام دادند. بعد حمله غیر انتظاری مرگبار که تقریبا 1300 نفر در آن جان دادند، اسرائیل گفت حماس را نابود میکند. با بمباران بی سابقه غزه یک منطقه تنگ و سرادم و خانه زیست 2,300,000 نفر، اسرائیل آن را به محاصره کامل گرفت و زیربنیادهای زیادی آن را ویران کرد. مقامات غزه میگویند که 2,300 فلسطینی که از 4 یک حصه آنها کودکانند کشته شدند و تقریبا 10,000 نفر دیگر جراحت برداشتند. ارتش اسرائیل به فلسطینیان امر داد خانه هایشان را گذاشته به جنوب غزه بروند. حماس از مردم خواست که نروند، زیرا راه‌های برون رفت خطرناکند. عین زمان ساکنان شهر دیروت در جنوب اسرائیل هم از ترس موشکباران حماس که همچنان ادامه دارد به دیگر محله‌های امن کوچ می‌بندند.
در غرب افغانستان در زلزله 9 دستی کم یک نفر کشته و 150 تن دیگر زخمی شدند. زلزله نوبتی بعد آن رخ داد که در زمین جنبی بیش از یک هفته پیش صدها نفر اساساً در شهر هیروت و اطراف آن جان دادند. تا تکراری فلاکت مردمی ولایت را به درد و رنج زیادتر گرفتار کرده است. آخرین تحولات در گزارش شهلا گلخواجه.
سکینانی افغانستان دیگر باره مجروحان خود را به بیمارستان ها می آرند. در این کشور در طول بیش از یک هفته اخیر دفعه سیوم می شود که زمین لرزه 6.3 درجه ای به عمل می آید. خدمات گیولوژی امریکا می گوید مرکز جنبش زمین تقریبا 34 کیلومتر دورتر از مرکز ولایت هرات بود. مقامات از هلاکت چند نفر و زخمی شدن دست کم 150 کس خبر می دهند. ولی با گفته رهبری گروه امدادی برابر رسیدن نجات بخشان به منطقه آسیب دیده این رقم می تواند افزایش یابد. برخی ها در هرات که در پی زمین لرزه هفته گذشته هزاران نفر هلاک و بناها ولنگار شد شب را در خیمه ها روز می کنند. آنها می گویند از بازگشتن به خانه هایشان ترس دارند زیرا خود را امن حس نمی کنند.
از روزی که اولین زلزله شد ساعت 5 رو مدت 5-6 روز میشه که این خانواده هم اومدن به اینجا اسکان گزین شدن و چون که خانه از اینا اوقدر مقایم نیه از ترس زلزله اینا اومدن به اینجا سکونت گزیدن.
سازمان ملل متحد میگوید از نیمه هفته گذشته انتقال کمک ها ادامه دارد ولی برای نیازمندان در افغانستان کافی نیست.
این فلاکت بالای فلاکت است. در حال حاضر ما 15 میلیون نفری داریم که نمیدانند خوراک نوبتی آنها از کجا پیدا میشود. برنامه جهانی آذوقه با سبب کمبود زیادی مبلغ تنها 3 میلیون نفر را دستگیری کرده میتواند. ما از جامعه جهانی دعوت میکنیم که به مردم افغانستان کمک کنند، در همبستگی باشند و اینچنین برنامه جهانی آذوقه را دستگیری نمایند.
با وجود کمبود مبلغ سازمان ملل متحد گفت که میتواند در هفته های آینده مسئله تقسیم مبلغ ها را بررسی کند. بخش بهداشتی افغانستان که اساساً از کمک های خارجی وابسته است پس از بستر قدرت رسیدن طالبان 2 سال به این طرف کساد شده است.
و دوباره برمیگردیم به تاجیکستان. در آغاز اکتبر اولین ماه منع ماشین های تولید سال 2013 تاجران و خریداران تاثیر آن را به بازار حس می کنند. تاجران می گویند خریداران توان گرفتن ماشین های نو را ندارند. ولی مشتریان ادعا دارند که قرار نو به طور سنعی نرخ نقلیات را بلند برده است. این وضع سبب شده است که سودا سست شود. فرزان محمدی از ماشین بازار ولایت سوخت گزارش می دهد.
نقلیات ها و خریداران بسیار ماشین بازار خوجند را گرم نکرده است. تاجر و ماشینگیر ساعت ها سودا میکنند ولی در تعیین نرخ به موافقه نمی رسند. حالدان ها میگن این وضع بعد سر و صدای قرار نو درباره منع ماشین های کهنه چنین شده است.
25-28-30 هزار بود. موزی من تا 50-60 هزار میگن ماشین سال کهنه 2000 پایان میشه. خریدان خیلی مشکلی سلام نو این نرخ نوای حاضره با کورس مهاجر این خیلی من خودم راننده تاکسی هم اصلاش همه بلیت صوب تاکسی میزنم خیلی طوری نمیبیاد. یا
تاجیکستان حالا هیچ نوعی از ماشین ها را استحصال نمی کند و اساسا ماشین های سبکرف و بارکشان دست دویم به مثل اپل، مرسدس، لابو، پورتر، لادا و گزل از کشورهای اتحادیه اروپا، چین، کوریا، روسیه و امریکا وارد کرده می شود. حکومت تاجیکستان 2 ماه قبل روز 2 آگوست قرار منع ورود ماشین های سال برارششان 2013 را صادر کرد که از 2 اکتبر تطبیق می شود. در شرح قبول این سند حکومت گفته شده است که هدف از این اقدام بهتر گردیدن صفت خدمت‌رسانی، پیشگیری صدمه های نقلیاتی، حفظ محیط زیست و کاهش حجم پرتاب ها به هوا است. این قرار به گفته خریداران به طور سنعی نرخ ماشین ها را بالا برده است.
من هم یک نیت کردم ماشینی کم مصرف، من این مارکی متیس خریدار شده آمدم، بسیار بلند نرخش. این ماشین ها یک چند سال پیش از این نرخشان 10-12 هزار بودن، حاضر همین ها 40-50 هزار پرسیدی سالی هست.
تاجران اکثرا در این بابت در نزد دوربین گپ نمی زنند ولی در صحبت های حضوری گفتند که بلند یا پست شدن نرخ این تقاضای بازار است و سبب های مختلف داشته می تواند. عبدالخالق شریفوف هرچند تاجر نیست ولی آوازه بلند رفتن نرخ ماشین او را وادار کرده است که نقلیات ساخت شورویش را به بازار آورد.
همین سالش از این کهنه های برارشه بسیار طلباتش مل شدگی افتاسی هست چون این ماشین های زبچستش ارزان، این هویا.
هم فروشندگان و هم خریداران سستی بازار را به کاهش قرب روبل روسی در بازار پول پیوند می‌دانند، اما اکثر ساکنان نواحی دوردست کشور میگن قبول قرار نو به نرخ ماشین‌های کهنه به تاثیر نمی‌ماند و نه همه امکان خریدن ماشین‌های نو را دارند.
میگو که یک از ماشین قیمت شدگی راستماش که قیمت شدگی.
به اطلاع رهبری خدمات گمرک، سالهای اخیر ده ها هزار ماشین های دست دوم از کشورهای اروپایی به تاجیکستان آورده شده است که بیشترشان خطرزا می باشند. بنا به خبر اداره گمرک، در 6 ماه سال جاری به تاجیکستان بیش از 36800 ماشین سبکرفت وارد شده است.
باز هم در باره ماشین، ولی بیشتر در باره رانندش. در جنوب تاجیکستان یک زنی ترکمن‌تبار با نام خاله تراکتورچی شهرت زیاد داشته است. رجب گل سفر مرادوه که یکی از کم شمارترین زنهای راننده تراکتور بود، میگوید برای اجرای این کارش که اون را دوست می‌دارد، حتی با تنوع ملامت مردم هم روبرو شده است. رادیو آزادی به سراغ رجب گل سفر مرادوه 72 ساله رفت که هنوز هم از کارش دست نکشیده است.
شناس شوید رجب گل سفرمرادوه. این زن ترکمن‌تبار را ساکنان ناحیه ناصری خسرو بین خود خاله تراکتورچی می نامند. زن 72 ساله با تجربه بیش از 40 ساله سوار تراکتور شده در شدگار و آماده سازی زمین برای کشت به فرزندانش کمک می کند.
28 کار کردگیم، کلتواسی ده، پخت چینی ده، 54 تراکتور بود گسنیشنه، همه ده کار کردگیم، دور شپک ده کار کردگیم. خوزیر ایده کمتر کار میکنیم و بچه ها میوید یاردم میکنه، خدمان یاردم میکنیم، همین زمین های خدمان ده کار میکنیم.
حالا زمین را برای کشی گندم آماده میکند و باید به پسرش کمک کند. رجب گل سفر مرادوه در ناحیه قبادیان بزرگ شده، سال 1977 برای کشت زمین های نو و قمیشزار به این ناحیه سفر بر شده است. خاله تراکتورچی میگوید که رانندگی در گرمای طاقت فرسای ناحیه سرحدی دشوار نبود، ولی مناسبت مردم در سالهای پیش در ذهنش مانده است.
مردم همه که گرد زنک چیکار میکنه، کار مردکی میکنه، اولای هر خیلی گپ زدن، لیکن یک قشلوق در سنگ برون رو کرده ایم را قشلوق خیاد میگفتیم همینجا در زنکو شرمنده بیناموز کفته خیلی گپ زده ایم، لیکن هم طاقت کرده کار کرده گشتیم.
حالا از کشاورزان نامدار در جنوب تاجیکستان است و به زنان کشاورزی منطقه شیوه کار را می آموزد و از جانب سازمان های جمعیت قدرشناسی شده است. کارش را همچون نمونه برای دیگران مثال می آرند.
ترکنی اوزان، لیکن سوزش باره قلمات، دور باره قلمات، برای همین کم تر عذاب می کشیم. گرفتگی، چیز گرفتگی تو گرفته نمی تونی. حاصل کم می شود، دوره نباشه نمی شود، سوزشواره نباشه نمی شود. یورا گرفتن درکار، این سوم بسیار درکار.
با وجود مشکل در عرصه کشاورزی که او را به تشویش آورده است، تلاش دارد مساحت زمینش را بیشتر کند. رجب گل با تجربه غنی اندوختهش تکیه نموده، باوری کامل دارد که می تواند دشواری ها را پسی سر کند.
و بینندگان عزیز، در همین جا وقتی برای برنامه جدا شده به آخر می رسد. منتظریم که تا این لحظه ها با ما بودید.
خواهیز این سو خیمت میکنی خیلی ارزان شد. دو سه سامان ارزان
شد. سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبوده از همچنین با آن در
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گل خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را من مولا رجب یوسفی تقدیم میکنم. رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه با تلویزیون CBS گفته است گروه حماس باید نابود کرده شود. در عین زمان جو بایدن اشغال کامل نوار غزه از سوی اسرائیل را اشتباه کلان خوان، اما گفت نابودسازی حماس و حزب الله طلبات ضروری است. باید یک دولت فلسطینی وجود داشته باشد و باید راه برای تشکیل کشوری فلسطین وجود داشته باشد، گفت پرزیدنت آمریکا. بایدن در این مصاحبه که 15 اکتبر پخش شد به ایران و گروه حزب الله لبنان هشدار داد که از دخالت در این نزاع خودداری کنند. رئیس جمهور آمریکا این را هم گفت که تا این دم هیچ دلیلی در دست نیست که ثابت کند تهران پشت حمله اخیر حماس به اسرائیل می ایستد. به نوشته برخی رسانه‌های اسرائیلی اخیراً ایران هشدار داده است که اگر مشکباران نوار غزه قطع نشود آماده دخالت در جنگ اسرائیل و حماس است. نشریه یروشلایم پست گزارش داد که هشدار ایران با میانه‌روی سازمان ملل به اسرائیل رسانده شده است. درگیری میان گروه حماس و اسرائیل 10 روز است که دوام دارد و باعث کشته شدن صدها نفر از هر دو طرف شد. نمایندگان تاجیکستان و قرقیزستان واخورده مسئله جنجال مرز را بررسی کردند. دیدار سیمومن یتیمو و قمچیبک توشیف رئیسان کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان و قرقیزستان 16 اکتبر در شهر بوستان ولایت سغد برگزار شد. به اطلاع رسمی در ملاقات معین‌سازی قسمت‌های باقی‌مانده سرحد دولتی بررسی و دو طرف از کار گروه‌های تپوگرافی یا مکان نگاری اظهار قناعتمندی نمودند. در خبرنامه‌های رسمی دو طرف بدون آوردن شرح مشخص تنها آمده است به گروه‌های مکان نگاری برای آماده‌سازی لایحه خط سرحدی باقی‌مانده و حل مسائل مربوط به مرز سفارش‌های مشخص داده شد. جزئیات بیشتر این ملاقات فعلا دسترس نیست. در ماه اکتبر این بار دوم است که رهبران کمیسیون علامت‌گذاری مرزی تاجیکستان و قرقیزستان وا می‌خورند. پیش از این آنها 2 اکتبر در شهر بادکن ملاقات کرده پروتکل رقمی 44 را امضا کردند. جزئیات این سند رسما نشر نشد اما نمایندگان دو طرف این پروتکل را راه برای حل مشکل مرزی نامیدند. بعد امضای این سند نورغازی انارقلوف روزنامه‌نگار نزدیک به قمچیبک تاشیف ادعا کرد که تاجیکستان از دعواهای حدودی خود دست کشید. نه دوشنبه و نه بیشکک این دعوا را شرح ندادند. از تقریبا 1000 کیلومتر سرحد تاجیکستان و قرقیزستان بیش از 300 کیلومتر آن دقیق و نشانه گذاری نشده است. بحث هم بر سر آب و چراگاه و زمین هایی است که دو طرف خود را صاحب آن می حسابند. فلسطینی ها در شهر محاصره شده غزه در جستجوی سرپناه و آب و غذا به بیمارخانه و مکتب ها شتافتند. طبق آخرین گزارش ها در آستانه هجوم زمینی نیروهای اسرائیلی بیش از 1 میلیون ساکن این شهر از خانه های خود فرار کردند. عملیات اسرائیل با هدف نابود کردن گروه حماس انجام می شود که مسئولیت حمله های مرگبار به جنوب اسرائیل را به دوش دارد. اکثر ساختارهای نظامی حماس در نوار غزه جایگیر هستند و احتمالاً عملیات زمینی کوچه به کوچه باعث خسارات بیشتر می شود. به اطلاع وزارت بهداشت فلسطین تا حال 2670 فلسطینی کشته و 9600 نفر مجروح شدند. طبق آخرین خبرها شماره قربانیان از طرف اسرائیل به زیاد از 1400 و تعداد مجروحان قریب به 3400 کس رسیده است. تا آغاز عملیات زمینی اسرائیل از ساکنان غزه خواست به جنوب منطقه کوچ بندند. گروه حماس خواستار نادیده گرفتن این طلب شد. صبح 7 اکتبر بعد حمله نیروهای حماس به چند منطقه اسرائیل میان دو طرف جنگی نو سر زد. حکومت قزاقستان برای رساندن کمک فوری حقوقی روانی و مشورتی به قربانیان زورآوری خشونت خانوادگی مرکزی یگانه دولتی تماس تشکیل کرده است. در اطلاعیه رسمی آمده است شهروندان قزاقستان که قربانی زورآوری و خشونت خانوادگی شدند از 16 اکتبر می توانند به مرکز یگانه دولتی امانت شبانه روزی تماس گیرند. زنگ‌ها به مرکز مذکور توسط رقم‌های هم دولتی و هم دستگاه موبیلی رایگان خواهد بود. طریق پیامک رسان‌ها نیز به شهروندان کمک رسانده خواهد شد. پرزیدنت آذربایجان الهام علیف روز یکشنبه پرچم آذربایجان را در شهر خنکندی و یا استپانکرد پایتخت پیشین دولت خودخوانده قره‌باغ کوهی برافراخت. به علاوه علیف پرچم آذربایجان را در خوجلی، اگدر و دیگر منطقه‌های اهالی‌نشین قره‌باغ برافراخت که آنها را باکو بعد عملیات نظامی روز 19 سپتامبر به اختیار خود برگردانده بود. به این ترتیب آذربایجان استقلال کامل خود را در قره‌باغ به نمایش گذاشت. بنا به سندهای بین الخلقی قره‌باغ جزی از آذربایجان به حساب می رود. اهالی منطقه اساساً ارمن‌تباران بودند. ابتدای سالهای 1990 باکو نظارت قسمت بیشتر منطقه را از دست داد و آنجا جمهوری قره‌باغ کوهی اعلام شد که هیچ کشور دنیا آن را اعتراف نکرده بود. به جز از قره‌باغ کوهی ارتش ارمنستان ناحیه‌های را از آذربایجان غصب کردند که شامل قره‌باغ نمی شدند. روز 19 سپتامبر در نتیجه عملیات یک روزه نظامی آذربایجان حکومت قره‌باغ کوهی مجبور شد که از خاتمه موجودیت کشور با نام قره‌باغ خبر دهد. ارمن‌تباران از ترس تعقیب به طور دسته‌جمعی قره‌باغ را ترک کردند. بنا به حساب‌های سازمان ملل از 120 هزار ساکن در مجموع حدود 1000 کس در قره‌باغ باقی مانده است و استحصال بسرنشین‌های ترکی انکا سال آینده در قزاقستان براه مانده خواهد شد. شرطنامه استحصال دستگاه‌های بسرنشین ترکی در قزاقستان ماه می سال گذشته امضا شده بود.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادنکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادنکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مسئولان مرکز طبی آغاخان در شهر خارق بحث را با نمایندگان حکومت تصدیق کردند. آنها در اعلامیه روز 11 اکتبر گفتند که مسئله حقوقی با مقامات دختار بررسی می شود، اما جزئیات ندادند. پیشتر دادستانی ولایت مختار کویسان بدخشان خواسته بود که یک قرار رئیس شهر خارق از سال 2018 و اجازت نامه دولتی از سال 2019 در پیوند به مرکز طبی آغاخان به اعتبار دانسته شود. من میرزا نبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. هنگام اجرای این طلب، مرکز طبی آغاخان از یک مؤسسه مستقل به اداره دولتی تبدیل شده، زیر اطاعت حکومت ولایت مختار کویسان بدخشان خواهد گذشت. یک نماینده مرکز طبی آغاخان در صحبت تلفنی روز 12 اکتبر گفت که بحث بر اساس شکایت دادستانی در دادگاه ولایت بدخشان جریان دارد. تا زمان برآمدن قرار، کارمندان و متخصصان به فعالیت خود ادامه خواهند داد، افزود مصاحب ما. ولی او گفت که نمیدانند سرنوشت مرکز طبی آغاخان چه خواهد شد، مستقل میماند و یا دولتی میگردد. کوشش های ما برای گرفتن شرح مقامات و دلیل آنها برای بحث های دادگاهی تا این دم بی نتیجه بود. آغاز محاکمه دادگاهی سر و صدا را درباره احتمال بسته شدن مرکز طبی آغاخان در شهر خارق بیشتر کرده است. بعضی از ساکنان در صحبت های تلفنی ابراز نگرانی کردند که در صورت دولتی شدن مرکز، شرایط و فضا و سرنوشت کارمندان آن و نمایندگانش در ناحیه های روشان و درواز چه خواهد شد. علیم شیرزمان، فعال بدخشانی و نماینده مخالفان در اروپا، میگوید با شروع بحث دادگاهی یک روز در مرکز طبی آغاخان را بستند. مسئولانش روز 11 اکتبر در اعلامیه گفتند که در مرکز طبی آغاخان در شهر خارق باز است و به طور معتدل کار میکند. مرکز طبی آغاخان آغاخان مدیکال سنتر جزئی از خدمات آغاخان در مورد تندرستی آغاخان هلس سرویس است. آن سال 2018 در خارق به مبلغ 25 میلیون دلار ساخته شد. تا این دم چند مؤسسه متعلق به بنیاد آغاخان در تاجیکستان دولتی شده یا نامش را دیگر کرده است. از جمله ماه سپتامبر امسال به جای لیسه آغاخان در شهر خارق، لیسه برای خوانندگان بالایوقت به کار سر کرد. لیسه آغاخان 25 سال فعال بود. وزارت معارف و علمی تاجیکستان در ماه آوگوست امسال گفت یک سبب دولتی کردن لیسه این بود که بیرون از نقشه تعلیمی فعالیت میکرد و محصلان آن زبان تاجیکی را نمیدانستند. نمایندگان سازمان آغاخان در خارق این ادعا را بی اساس خواندند. زمین دانشگاه وابسته به شبکه آغاخان و مهمانخانه سرنا را در خارق نیز به اختیار دولت دادند.
چشم تو با چشم آبی کوثر است، نظر نموده ای حق و خیال بر است. برادران برادران مهربان به هم شود، برای شهرتی دیار نازنی علم شود. Thank you.
ارتش اسرائیل خبر داد که شب 14 به 15 اکتبر یک فرمانده حماس را کشته است که سازماندهنده حمله به جشنواره موسیقی بود. در این حمله بیش از 200 نفر کشته شده، ده ها نفر دیگر به اسارت افتیدند. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش می دهم. به اطلاع رسانه های اسرائیلی، بلال القدر در پای موشکبارانی نوار غزه کشته شد. ارتش اسرائیل همچنین گفت شب شنبه به یک شنبه به زیاده از 100 موقع نظامی در نوار غزه از جمله به منطقه های زیتون، خان یونیس و جبلیه ضربه زده است. اما ساکنان غزه گفتند در حمله نیروهای اسرائیلی ساکنان ملکی هم کشته و زخمی می شوند. صبح 7 اکتبر بعد حمله نیروهای حماس به چند منطقه اسرائیل میان دو طرف جنگ نو سر زد. در این جنگ که هنوز ادامه دارد از دو طرف صدها نفر کشته و زخمی شدند. در همین حال عملیات زمینی ارتش اسرائیل که قرار بود روزهای استراحتی آغاز شود چند روز دیگر به تاخیر افتاده است. روزنامه زی نیویورک تایمز با تکیه به یک مقام بلندپایه در ارتش اسرائیل نوشته است نامساعد آمدن باد و هوا یکی از سببهای به تاخیر گذاشتن عملیات زمینی بود. عملیات به دلیل هوای ابرناک حداقل قسمان به تاخیر افتاده است، چون این وضع باد و هوا میتواند با کاری خلبان و تنظیمگران بسرنشین ها خلال رساند. انتظار می رود که در این عملیات زمینی ده ها هزار نیروهای خشکیگرد و تانکا با حمایه هواپیما و توپخانه شرکت کنند. نوشته از نیویورک تایمز. تا آغاز عملیات زمینی اسرائیل از ساکنان غزه خواست با جنوب منطقه کوچ بندند. گروه حماس خواستار نادیده گرفتن این طلب شد. ضمناً وزارت دفاع آمریکا خبر داد که برای حمایت از اسرائیل کشتی جنگی دوایده ایزنهاور را به بحر میانه زمین میفرستد. از آن طرف حکومت ایران هشدار داده است که در صورت قطع نشدن موشکباران غزه آماده دخالت در این جنگ است. ارتش اسرائیل پیش بینی کرده است که دخالت ایران با احتمال زیاد کشادن جبهه دوم از حساب گروه های مثل حزب الله است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مقامات انتظامی روسیه شریف جان تیلوزاده شهروندی تاجیکستان را با جاسوسی به نفع اوکراین متهم کردند و جزای سخت برای او پیش بینی شده است. به گفته مقامات تیلوزاده را روز 20 سپتامبر کارمندان پلیس هنگامی گشت و گذارش در یک واحد بسته نظامی دستگیر کردند. چند وقت پیشتر از این مهاجر تاجیک با نشر نوارها از قسم نظامی در صفحه‌اش در فیسبوک گفت که برای رفتن به جنگ اوکراین آمادگی میگیرد. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش میدهم.
دیگر راه نداشتم، من به همین راه به دست زدم. یگان کس به دودم نمیرسد.
این یکی از نوارهای شریف جان تیلازاده، جوانی تاجیک از تمرینگاه حربی در روسیه است که پیش از بازداشت شدنش نشر کرده بود. حالا او به گمان جاسوسی دستگیر و به 2 ماه حبس پیشکی محکوم شده است. به وی تا 20 سال زندان تهدید میکند. مقامات روسیه میگویند که شریف جان تیلازاده انشاءات مهم حربی این کشور را به نوار میگرفت و به حربیان اوکراین میفرستاد. تصدیق مستقلانه این ادعا امکان پذیر نیست. ماه سپتامبر امسال وی به رادیوی آزادی مراجعت کرده گفته بود که مجبور است از ناعلاجی به جنگ اوکراین رود.
بعد مسکو اومدم، اون بچه وعده داد که کار میگیرن. اینجا اومدم 2 هفته خوب رفتم، کار به نمیگیرن. همون مو پتنت هم سپریدم، مهر نشون نمیگیرد، باور میکنید؟ بعد من رو از خوب راندن در قد کوچه موندم، مجبور همونجا چی میگن ابیبلینی به روسی رکلام ها هست که سلوژید نرادینو، همونجا رقم تلفن گرفتم، تلفن کردم، آدرس گفتم، رفتم دکتر گذاشتم، خیلی بو پرسیدم، با اونجا توجیکای مقیمی روسیه هستن، ولانتیور. با و یا پرسیدن که برای چی شما جنگ میخوای؟ یک بچه یوش، بچه زیبا. من گفتم من حیاتی من انمه خیلی شد.
او بار آخر ماه ینور امسال از تاجیکستان به روسیه رفته است. موقع مقامات تاجیکستان به این ادعای جوان معلوم نیست، ولی چنین تجربه‌ای به اصطلاح فابریکه جواب نهادهای حکومتی بارها رسانه‌ای شده است. شریف جان در صحبتش با آزاد